سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم یه نگاه دقیقتر و عمیقتر بندازیم به منابعی که داشتیم، به طور مشخص فصل اول کتابی از انتشارات مدرسه کسب و کار هاروارد به اسم چگونه شرکت‌های هوشمند با هوش مصنوعی پیروزی‌های بزرگ کسب می‌کنند.
سلام، بله، کتاب خیلی خوبیه و این فصل اولش هم دقیقاً میره سر اصل مطلب.
دقیقاً. و سوال اصلی این فصل و بحث امروز ما هم همینه. وقتی میگیم یه شرکت مبتنی بر هوش مصنوعی هست یا به قول خود کتاب AI fueled، واقعا منظورمون چیه؟
سوال خیلی خوبیه، چون ببینید این مفهوم خیلی خیلی فراتر از اینه که یه شرکتی بیاد و بگه ما چند تا پروژه آزمایشی هوش مصنوعی داریم.
آها، یعنی فقط چند تا پایلوت نیست.
اصلاً صحبت از یه تحول عمیق و سراسری در کل سازمانه. ببینید شرکت‌های خیلی پیشرو مثل گوگل حتی دیگه دارن از AI first حرف میزنن.
AI first یعنی چی دقیقاً؟
یعنی هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار کمکی نیست گوشه کار، بلکه میشه بنیان کسب و کار. یعنی از اول همه چیز بر پایه هوش مصنوعی طراحی میشه. تعامل با تکنولوژی خیلی طبیعی تر و هوشمندانه تر میشه.
خب این اهمیتش فقط تو حرف و شعار نیست، درسته؟ این شرکت‌هایی که واقعاً AI fueled هستن ظاهراً نتایج فوق‌العاده‌ای هم می‌گیرن.
همینطوره. البته منابع میگن تعدادشون هنوز خیلی کمه ها. شاید کمتر از 1% شرکت‌های بزرگ واقعاً به این مرحله رسیدن. ولی همونها عملکردشون بی‌نظیره.
چطوری مثلا؟
خب مدل‌های کسب و کارشون خیلی کارآمدتره، تصمیم‌گیری‌هاشون خیلی دقیق‌تر و داده‌محورتره، روابطشون و مشتری‌ها نزدیک‌تر و عمیق‌تر میشه، محصولاتی که ارائه میدن جذاب‌تره.
انگار تبدیل شدن به یه چیز متفاوتی. کتاب از اصطلاح ماشین‌های یادگیری سازمانی استفاده می‌کنه، درسته؟
دقیقاً. Organizational Learning Machine. یه جورایی انگار کل سازمان تبدیل به یه سیستم یادگیرنده میشه که دائما با استفاده از هوش مصنوعی داره خودش رو بهتر میکنه.
جالبه. خب توی گفتگوی امروز میخوایم دقیقا همین رو بشکافیم، ببینیم این ماشین یادگیری سازمانی چطور ساخته میشه، چه مؤلفه های کلیدی داره.
بله، میخوای مؤلفه‌هاش رو بررسی کنیم، از پذیرش گسترده خود هوش مصنوعی و انواع فناوری‌هاش گرفته تا بحث مهم استقرار واقعی سیستم‌ها در مقیاس تولیدی
و بعدش بحث بازمهندسی فرایندهای کاری با کمک هوش مصنوعی پیش میاد. حتما
همینطور دانش و مهارت کارکنان که باید با هوش مصنوعی آشنا باشن، بحث تعهد و سرمایه‌گذاری بلند مدت مدیران، دسترسی به داده‌های خاص و تحلیل آنی و البته چارچوب‌های اخلاقی برای هوش مصنوعی.
خیلی عمالی. پس با این نقشه راه بیایید شروع کنیم. برای اینکه بهتر بفهمیم AI fueled بودن چیه، شاید اول بگیم چی نیست. شما گفتید فقط داشتن چند تا پروژه پایلوت کافی نیست.
قطعاً کافی نیست. ببینید AI fueled بودن یعنی یه بازنگری اساسی، یه بازنگری بنیادین در نحوه تعامل انسان و ماشین توی محیط کار.
یعنی چی؟ یعنی چطور کار میکنیم؟ قرار عوض شه؟
دقیقاً. یعنی سرمایه گذاری های خیلی جدی و کلان لازمه، نه فقط برای چند تا پایلوت، بلکه برای استقرار کامل و تولیدی سیستم های هوش مصنوعی. سیستم هایی که واقعاً نحوه کار کردن کارمندها و تجربه مشتری ها رو از بیخ و بن تغییر بدن.
خب این خیلی مهمه. یعنی بحث فراتر از یه استراتژی صرفاً خوبه.
بله، کتاب تاکید میکنه که این قضیه کم کم داره به یه شرط لازم برای بقا تبدیل میشه. دیگه آپشن نیست، یه ضرورته.
پس واقعا یه تغییر پارادایمه. خب حالا بریم سراغ اون مؤلفه هایی که گفتید این شرکت ها رو متمایز میکنن. اولین مورد فکر کنم استفاده گسترده و متنوع از خود فناوری هوش مصنوعی بود.
درسته. این شرکت ها هوش مصنوعی رو فقط برای یه کار خاص یا توی یه دپارتمان خاص به کار نمی گیرن، بلکه در سراسر سازمان و برای اهداف خیلی متنوعی ازش استفاده می کنن.
چه اهدافی مثلا؟
خب مثلا برای بهبود کارایی فرایندها، برای اینکه تصمیم‌های مدیریتی هوشمندانه‌تر و مبتنی بر داده باشه و البته برای ارتقای محصولات و خدماتی که به مشتری ارائه میدن.
و نکته کلیدی گفتید اینه که از فناوری‌های مختلفی استفاده می‌کنن؟
دقیقاً. نکتهش اینه که از یه سبد متنوعی از فناوری‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. یعنی خودشونو محدود به یک یا دو تکنیک خاص نمی‌کنن.
یعنی مثلا هم یادگیری ماشین آماری دارن، هم سیستم‌های مبتنی بر منطق، هم پردازش زبان طبیعی، انواع مختلفش.
آره دقیقاً، کتاب به انواع مختلفی اشاره می‌کنه. یادگیری ماشین آماری با انواعش مثل نظارت شده، بدون نظارت، تقویتی، شبکه‌های عصبی، یادگیری عمیق، تشخیص تصویر، پردازش زبان طبیعی با یادگیری عمیق، بعد سیستم‌های مبتنی بر منطق مثل موتورهای قوانین یا همون رول انجینز و RPA یا اتوماسیون فرایند روباتیک و هوش مصنوعی مبتنی بر معناشناسی مثل تشخیص گفتار، درک زبان طبیعی یا NLU و تولید زبان طبیعی یا NLG.
چقدر تنوع. انتخاب بین اینها خودش یه مهارت حتما.
دقیقاً، مدیریت باید درک خوبی داشته باشه که برای هر مسئله‌ای کدوم فناوری یا ترکیب فناوری‌ها مناسب تره. مثلا کی باید از یادگیری ماشین آماری استفاده کرد، کی از موتور قوانین، کی از ترکیبشون.
ترکیبشون؟ میشه مثال بزنید؟
آره، مثالای خوبی هست. مثلا شرکت کاتویتی یا بانک DBS که توی متن بهش اشاره شده، برای کشف تقلب یا مبارزه با پولشویی همون AML هم از یه سری قوانین از پیش تعیین شده استفاده میکنن و هم از یادگیری ماشین کمک میگیرن تا الگوهای مشکوک جدیدی که شاید قبلا دیده نشده رو کشف کنن.
جالبه، یعنی بهترین هر دو دنیا رو با هم دارن.
یه جورایی. یا مثلا مفهوم RPA هوشمند یا Intelligent RPA که میان RPA معمولی رو با قابلیت‌های یادگیری ماشین ترکیب می‌کنن تا بتونه کارهای پیچیده‌تری را انجام بده و از داده‌ها یاد بگیره. توانایی انتخاب و ترکیب این ابزارها خیلی مهمه.
و نکته جالب دیگه‌ای که تو متن بود این بود که حتی شرکت‌هایی که تو نظرسنجی‌ها به عنوان گروه‌های پیشرو یا مثلا ترانسفورمرز معرفی میشن که شاید به طور متوسط 6 تا سیستم مستقر دارن، باز هم فاصله شون با شرکت‌های واقعاً AI فیولد که ممکنه صدها سیستم فعال داشته باشن خیلی زیاده.
دقیقاً، این نشون میده اون مقیاس استفاده چقدر متفاوته. و خب این دقیقا ما رو میرسونه به مؤلفه دوم و یکی از بزرگترین چالش ها، استقرار تولیدی و پروداکشن دیپلویمنت، سیستم های متعدد.
آها، یعنی اینکه فقط مدل رو نسازن، واقعا بیارنش تو محیط عملیاتی و ازش استفاده کنن.
بله، و اینجاست که خیلی از شرکت ها، شاید بشه گفت اکثرشون، گیر میکنن. توی مرحله پایلوت یا اثبات مفهوم میمونن و هیچ وقت نمیتونن ارزش اقتصادی واقعی از هوش مصنوعی کسب کنن.
آماراش هم گویا خیلی جالب نیستن.
نه راستش، یه نظرسنجی از IBM که تو کتاب اومده میگه فقط حدود 31% شرکت‌ها استقرار فعال دارن. یکی دیگه از MIT و BCG میگه کمتر از 40% شرکت‌هایی که سرمایه گذاری قابل توجهی کردن تونستن سود تجاری ملموسی از هوش مصنوعی ببینن.
خب چرا اینجوریه؟ موانع اصلی چی هستن که نمیتونن از پایلوت رد بشن؟
مشکلات مختلفی هست. اول خود چالش‌های فنی پیاده سازی و ادغام با سیستم‌های موجود. بعد بحث ادغام با فرآیندها و نقش‌های کاری فعلی کارکنان و خب همیشه چالش‌های مربوط به کیفیت، دسترسی بودن و مدیریت داده‌هام هست.
خب شرکت‌هایی که موفق میشن چیکار میکنن که از این موانع رد میشن؟
نکته کلیدی اینه که اونها از همون روز اول، از همون ابتدای پروژه به فکر استقرار و عملیاتی کردنش هستن. یعنی فقط هدفشون ساختن یه مدل دقیق نیست. هدفشون ساختن یه سیستمیه که کار کنه و ارزش ایجاد کنه.
یعنی برنامه ریزی برای استقرار از اولویت‌هاشونه.
دقیقاً، خیلی وقتا برای هر سیستم هوش مصنوعی یه مدیر محصول یا پرادکت منیجر در نظر میگیرن، کسی که مسئولیت کل چرخه عمر اون سیستم رو به عهده داره، از ایده اولیه تا توسعه، استقرار، نگهداری و بهبودش.
و این مدیر محصول حتماً باید همکاری نزدیکی بین تیم فنی، یعنی دانشمندان داده و مهندس‌ها، و تیم کسب و کار برقرار کنه دیگه.
100%، این همکاری خیلی حیاتیه تا مطمئن بشن چیزی که داره ساخته میشه اولا مشکل درستی از کسب و کار رو حل میکنه و ثانیا جوری طراحی شده که واقعا قابل استفاده و کاربردی باشه و توسط کاربران نهایی پذیرفته بشه. پس فقط ساختن مدل کافی نیست، باید به فکر چرخه کامل زندگیش بود. این موضوع خیلی خوب به مؤلفه بعدی وصل میشه. بازمهندسی فرایندهای کاری با هوش مصنوعی. این یعنی چی؟ ببینید این مفهوم یه جورایی یادآور همون بازمهندسی فرایندهای کسب و کار یا BPR هست که تو دهه 90 میلادی خیلی مطرح بود.
آره اون موقع بیشتر حول سیستم‌های ERP و اینها بود.
دقیقاً. اون موقع تمرکز روی استانداردسازی و اتوماسیون با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی یک پارچه بود. حالا اینجا تفاوت اصلی اینه که تمرکز روی توانمندسازی فرایندها با استفاده از هوش مصنوعیه.
توانمندسازی، بله. کتاب از اصطلاح جالبی استفاده می‌کنه. Age of With، یعنی دورانی که انسان و ماشین‌های هوشمند با هم کار می‌کنن. یعنی هدف اصلی جایگزینی کامل انسان نیست؟
نه لزوماً. هدف اصلی در اکثر موارد تقویت یا آگمنتیشن توانایی‌های انسانه. هوش مصنوعی میاد کارهای تکراری، محاسبات سنگین یا تحلیل‌های خیلی پیچیده رو انجام میده تا انسان‌ها بتونن روی کارهای تمرکز کنن که نیاز به قضاوت، خلاقیت، همدلی و تعامل انسانی داره.
پس لازمه که مشاغل و وظایف بازطراحی بشن و افراد هم مهارت‌های جدید یاد بگیرن.
دقیقاً، بازطراحی مشاغل و مهارت آموزی مجدد کارکنان بخش جدایی ناپذیر این فراینده.
میشه یه مثال از این بازمهندسی فرایند با هوش مصنوعی بزنید؟
بازم مثال بانک DBS خیلی خوبه. توی مراکز تماس و پشتیبانی مشتریانشون توی هند و سینگاپور با استفاده هوشمندانه از هوش مصنوعی و چت‌بات‌ها تونستن حجم کار رو به شدت افزایش بدن. فکر کنم گفت 6 برابر تعداد مشتری و 12 برابر حجم تراکنش بدون اینکه حتی یک کارمند جدید اضافه کنن.
عجب، چطوری؟
خب با بازطراحی کامل فرایندها. هوش مصنوعی پاسخهای اولیه رو میده، اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه، کارها رو دسته‌بندی میکنه و فقط موارد پیچیده یا خاص رو به عامل انسانی ارجاع میده. این یعنی عامل انسانی روی کارهای با ارزش‌تر تمرکز میکنه.
همینطور توی اون فرایند مبارزه با پورشویی AML هم گویا بهبود چشمگیری داشتن.
بله، اونجا هم با استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل تراکنش‌ها و شناسایی موارد مشکوک تونستن زمان بررسی هر مورد رو به 1/3 کاهش بدن. هم سرعت رو بالا میبره، هم دقت رو، هم هزینه رو کم میکنه.
و اشاره کردید به ابزارهای جدیدی مثل فرایندکاوی یا پروسس ماینینگ، اونها چطور کمک میکنن؟
فرایندکاوی یه تکنولوژی نسبتاً جدیده که با تحلیل لاگ‌های سیستم‌های اطلاعاتی میتونه نقشه واقعی فرایندهای کسب و کار رو استخراج کنه. گلوگاه‌ها، ناکارآمدی‌ها و انحرافات از مسیر ایدئال رو نشون بده. این اطلاعات بعداً میتونه به عنوان ورودی برای پروژه‌های بازمهندسی با هوش مصنوعی استفاده بشه. یعنی دقیقاً بفهمیم کجاها پتانسیل بهبود با AI وجود داره. خیلی جالبه. این نتایج واقعاً چشمگیره. اما خب این همه تغییر توی فرایندها و استفاده از ابزارهای جدید حتما نیاز به مهارت‌های جدیدی در کارکنان هم داره. این هم یکی دیگه از مؤلفه‌ها بود. دانش و مهارت بالای کارکنان در هوش مصنوعی یا AI فلوئنسی 100% حیاتیه. این نکته خیلی مهمه که هوش مصنوعی به همون اندازه که درباره تکنولوژی درباره انسانه. شما بهترین تکنولوژی دنیا رو هم داشته باشید، اگه مدیران و کارکنانتون ندونن چطور ازش استفاده کنن یا حتی بدتر ازش بترسن، هیچ ارزشی ایجاد نمی‌کنه.
پس تمرکز باید روی آدم‌ها باشه.
دقیقاً، شرکت‌های موفق به شدت روی مهارت آموزی مجدد یا ری‌اسکیلینگ و ارتقای مهارت یا آپ‌اسکیلینگ کارکنان فعلیشون سرمایه‌گذاری می‌کنن.
یعنی فقط دنبال استخدام ستاره‌های هوش مصنوعی از بیرون نیستن؟
چرا؟ استخدام هم می‌کنن، ولی می‌دونن که نمی‌تونن تمام نیازهاشون رو فقط با استخدام تأمین کنن. برای همین روی کارکنان داخلیشون هم سرمایه‌گذاری می‌کنن. اونها رو آموزش میدن تا بتونن با این سیستم‌های جدید کار کنن، نتایجشون رو تفسیر کنن و حتی در توسعه و بهبودشون مشارکت داشته باشن.
اینجاست که اون مفهوم دانشمند داده شهروند یا سیتیزن دیتا ساینتیست مطرح میشه، درسته؟
بله، یعنی افرادی که تخصص اصلیشون شاید هوش مصنوعی نباشه، مثلا کارشناس بازاریابی یا مدیر مالی هستن، ولی آموزش دیدن که چطور از ابزارهای تحلیل داده و هوش مصنوعی ساده‌تر برای حل مسائل حوزه کاری خودشون استفاده کنن.
و این آموزش ها فقط برای کارکنان عادی نیست، مدیران ارشد هم باید آموزش ببینن.
حتماً. مدیران ارشد باید بفهمن هوش مصنوعی چیه، چطور کار میکنه، چه قابلیت هایی داره، چه محدودیت هایی داره، کی و کجا باید ازش استفاده کرد و چه تعهداتی برای موفقیتش لازمه. بدون حمایت و درک اونها این تحول اتفاق نمیفته.
مثال هایی هم از شرکت هایی که این کار رو کردن بود، ایرباس و دی اس بی اس.
آره، ایرباس گفته بیش از 1000 نفر از کارمنداش رو آموزش داده. و دی اس بی اس واقعا شگفت انگیزه، گفتن بیش از 18,000 نفر، یعنی تقریبا تمام کارکنانشون رو در مهارت‌های مرتبط با داده و هوش مصنوعی آموزش دادن و عملاً یه ارتش از همین دانشمندان داده شهروند برای خودشون درست کردن.
این رویکرد خیلی با اون چیزی که یه نظرسنجی دیگه نشون داده بود فرق داره ها. اونجا گفته بود فقط 10% شرکت‌ها ترجیح میدن کارکنان فعلی رو بازآموزی کنن و 80% دنبال استخدام نیروی جدید یا جایگزینی هستن.
بله، متاسفانه اون دیدگاه کوته‌بینانه هنوز غالبه. در حالی که آموزش کارکنان فعلی که با فرهنگ و کسب و کار سازمان آشنا هستن، در بلند مدت اغلب استراتژی هوشمندانه‌تر و پایدارتریه. البته خب این کار ساده نیست و نیاز به چی داره؟ نیاز به تعهد و سرمایه‌گذاری بلند مدت داره.
که این خودش میشه مؤلفه پنجم ما، درسته؟
دقیقاً. این تحول به سمت AI فیول شدن یه تصمیم استراتژیک خیلی بزرگه. یه شبه اتفاق نمیفته و ارزونم نیست.
کتاب اشاره میکرد که تأثیرش چند دهه‌ایه و هزینهش میتونه صدها میلیون یا حتی میلیاردها دلار باشه.
بله، سرمایه گذاری هنگفتی هم از نظر مالی و هم از نظر زمانی و منابع انسانی لازمه و مهمتر از خود پول اون تعهد پایدار رهبران سازمانی در تمام سطوحه.
یعنی فقط حمایت مدیر عامل کافی نیست؟
نه، اصلا کافی نیست. مدیر عامل باید حامی اصلی باشه، شکی نیست. ولی اگه مدیران میانی و سرپرستان خط مقدم به این تغییر باور نداشته باشن، اگه مقاومت کنن یا اگه فقط در ظاهر همراهی کنن ولی در عمل کار خودشون رو بکنن، کل برنامه شکست میخوره. سازمان خیلی راحت با عادتهای قدیمی و روشهای کاری قبلی برمیگرده.
پس تعهد باید در کل سازمان نهادینه بشه.
باید نهادینه بشه و پایدار باشه. چون این یه مسیر طولانیه و قطعاً چالش‌ها و موانعی هم در راه خواهد بود. خب تا اینجا 5 تا مؤلفه رو بررسی کردیم. فناوری متنوع، استقرار تولیدی، بازمهندسی فرایند، مهارت کارکنان و تعهد بلند مدت. میمونه 2 تای دیگه. 6 بحث خیلی مهم داده است. منابع داده منحصر به فرد و تحلیل و اقدام آنی. بله، بدون شک یکی از پایه‌های اصلیه. همیشه میگن داده سوخت هوش مصنوعیه. بدون داده با کیفیت، در دسترس و به مقدار کافی، بهترین الگوریتم‌ها هم کار نمی‌کنن.
پس شرکت‌های AI Fueled توجه ویژه‌ای به داده دارن.
امن و دسترس پذیر کردن داده‌ها رو کاملاً درک کردن. براشون اولویت اوله.
جالبه که توی یه نظرسنجی که کتاب بهش ارجاع داده، وقتی از شرکت‌ها پرسیدن اولویت اصلیشون برای موفقیت در هوش مصنوعی چیه، گزینه اول مدرن سازی زیرساخت داده بوده.
دقیقاً، چون میدونن بدون یه زیرساخت داده قوی و مدرن نمیتونن به مقیاس مورد نظرشون در استفاده از هوش مصنوعی برسن.
و فقط بحث کمیت و کیفیت داده نیست، بحث منحصر به فرد بودن داده ها مطرحه، درسته؟
بله، اینم نکته مهمیه. اگه شما از همون داده‌های عمومی استفاده کنید که رقیبتون هم بهش دسترسی داره، سخته که مزیت رقابتی پایداری ایجاد کنید. شرکت‌های پیشرو سعی می‌کنن به داده‌های اختصاصی پروپرایتری یا منحصر به فرد دسترسی پیدا کنن یا اونها رو ایجاد کنن.
چطوری به این داده‌های خاص می‌رسن؟
راه‌های مختلفی داره. گاهی اوقات از داده‌های داخلی موجود که قبلاً شاید بهشون توجه نشده یا کامل استفاده نمی‌شده بهره برداری می‌کنن. مثلا بانک‌ها حجم عظیمی داده از تراکنش‌های مشتریان دارن یا خرده فروش‌ها داده‌های مربوط به خرید و رفتار مشتری در برنامه وفاداریشون رو دارن. شرکت‌های موفق مثل اسکوتیا بانک، کپیتال وان، DBS، کروگر یا لابلاک که تو کتاب مثال زده یاد گرفتن چطور از این داده‌های موجود حداکثر استفاده رو ببرن.
گاهی هم شاید مدل کسب و کارشون رو جوری طراحی می‌کنن که داده جدید تولید کنن.
دقیقاً، اینم یه رویکرد دیگه است. مثلا شرکت بیمه پینگ ان توی چین یه مدل کسب و کار مبتنی بر اکوسیستم ایجاد کرده، یعنی وارد حوزه‌های مختلفی مثل سلامت، مسکن، خودرو و خدمات مالی شده و از طریق پلتفرماش داده‌های خیلی متنوع و وسیعی از جنبه‌های مختلف زندگی مشتریانش جمع‌آوری می‌کنه که بهش یه دید 360 درجه و منحصر به فرد میده.
یه مثال ایرباس و پلتفرم اسکای وایز هم جالب بود.
بله، ایرباس با ایجاد پلتفرم سکای وایز داده‌های عملیاتی و نگهداری و تعمیرات رو از خطوط هواری مختلف که از هواپیماهاش استفاده می‌کنن به صورت تجمیعی و ناشناس جمع‌آوری می‌کنه. بعد با تحلیل این داده‌ها به همه اونها کمک می‌کنه که بهره‌وریشون رو بالا ببرن و هزینه‌هاشون رو کم کنن. این یه مدل برد برده که باعث میشه ایرباس به داده های خیلی ارزشمندی دسترسی پیدا کنه.
و آخرین بخش این مؤلفه بحث تحلیل و اقدام آنی یا ریل تایم بود.
آره، اینم یه جنبه مهم دیگه است. شرکت های AI Fueled سعی میکنن تا جایی که ممکنه از داده ها برای تصمیم گیری و اقدام در لحظه استفاده کنن. مثلا ارائه پیشنهاد آنی به مشتری وقتی داره تو وبسایت میگرده یا تشخیص و جلوگیری آنی از یه تراکنش مشکوک یا پایش آنی عملکرد مدل های هوش مصنوعی و تنظیم مجددشون در صورت نیاز.
که این هم باز برمیگرده به داشتن اون زیرساخت داده قوی و سریع.
هم زیرساخت قوی و هم فرایندها و فرهنگی که بتونه از این تحلیل‌های آنی استفاده کنه و سریع اقدام کنه. بسیار خوب. و میرسیم به آخرین مؤلفه، هفتمین مورد که شاید اهمیتش روز به روز هم داره بیشتر میشه. چارچوب هوش مصنوعی اخلاقی و قابل اعتماد کاملا ضروریه. ببینید وقتی کسب و کار شما به طور فزاینده‌ای داره به سیستم‌های هوش مصنوعی وابسته میشه، دیگه نمیتونید ریسک کنید که این سیستم‌ها یهو کار اشتباهی بکنن یا نتایج جانبدارانه بدن یا تصمیمات غیر اخلاقی بگیرن.
آسیبش میتونه خیلی جدی باشه، هم از نظر مالی و هم اعتباری.
دقیقاً، میتونه کل برند و اعتبار شرکت رو زیر سوال ببره. برای همین شرکت‌های پیشرو میدونن که باید از همون اول به فکر ایجاد سازوکارهای حاکمیتی قوی برای تضمین اخلاقی و قابل اعتماد بودن سیستم‌های هوش مصنوعیشون باشن.
منظور از سازوکارهای حاکمیتی چیه؟ مثل هیئت‌های بازبینی؟
بله، کتاب پیشنهاد میکنه که شرکت‌ها از چارچوب‌های موجود برای هوش مسئولانه استفاده کنن که میگه تو فصل 5 بیشتر توضیح داده و سازوکارهایی مثل هیئت‌های بازبینی الگوریتم‌ها، الگوریتم ریویو بوردز یا چیزی شبیه به هیئت‌های بازبینی نهادی IRB که توی تحقیقات پزشکی برای بررسی جنبه‌های اخلاقی استفاده میشه ایجاد کنن.
یعنی قبل از اینکه یه سیستم هوش مصنوعی مستقر بشه، یه کمیته بیاد بررسی کنه که آیا منصفانه است، آیا تبعیض آمیز نیست، آیا شفافیت کافی داره، آیا حریم خصوصی رو رعایت میکنه؟
دقیقاً، باید یه فرایند رسمی برای ارزیابی ریسک‌ها و ملاحظات اخلاقی وجود داشته باشه تا مطمئن بشن که هوش مصنوعی در جهت خیر و منفعت به کار گرفته میشه و آسیبی نمیرسونه. خب حالا که این هفت مؤلفه کلیدی رو شناختیم، فناوری متنوع، استقرار تولیدی، بازمهندسی فرایند، مهارت کارکنان، تعهد بلند مدت، داده منحصر به فرد و آنی و چارچوب اخلاقی، برگردیم به سوال اولمون. این شرکت‌های AI Fueled چطور از این قابلیت‌ها برای خلق ارزش واقعی استفاده می‌کنن؟ کتاب به 6 تا اهرم کلیدی اشاره کرده بود. درسته؟
این 6 تا اهرم یا لیور در واقع نشون میدن که
هوش مصنوعی از چه راه‌های مشخصی میتونه به بهبود عملکردی کسب و کار کمک کنه؟
اولیش چی بود؟
اولیش سرعت در اجرا، speed to execution هست. یعنی هوش مصنوعی کمک میکنه که کارها سریعتر انجام بشن، تصمیم‌ها سریعتر گرفته باشن و نتایج عملیاتی و تجاری زودتر به دست بیان.
دومیش کاهش هزینه، cost reduction بود که خب خیلی واضحه، از طریق اتوماسیون هوشمند فرایندها و کاهش نیاز به منابع انسانی برای کارهای تکراری. سومیش درک پیچیدگی، comprehension of complexity. هوش مصنوعی میتونه الگوهای خیلی پیچیده و پنهان رو از دل حجم عظیمی از داده ها که برای انسان قابل درک نیست استخراج کنه.
چهارم، تعامل متحول شده، transformed engagement. این یعنی چی؟
یعنی تغییر دادن نحوه تعامل شرکت با مشتریان و حتی کارکنانش. مثلا از طریق چت‌بات‌های هوشمند که تجربه مشتری رو بهتر می‌کنن، یا دستیارهای مجازی که به کارکنان کمک می‌کنن کارشون رو بهتر انجام بدن، یا سیستم‌های شخصی سازی خیلی دقیق.
پنجم، نوآوری تقویت شده،
fueled innovation. بله، یعنی هوش مصنوعی فقط برای بهبود کارهای فعلی نیست، بلکه میتونه به ایجاد محصولات کاملا جدید، بازارهای جدید یا حتی مدل‌های کسب و کار نوآورانه کمک کنه. میتونه جرقه نوآوری رو بزنه.
و آخریش، اعتماد مستحکم شده، fortified trust.
اینم خیلی مهمه. هوش مصنوعی میتونه به محافظت از کسب و کار و برند در برابر ریسک‌های مختلف کمک کنه، مثل کشف دقیق‌تر و سریع‌تر تقلب یا شناسایی و مقابله با حملات سایبری. اینجوری اعتماد مشتریان و ذینفعان به شرکت بیشتر میشه.
چند تا از این اهرم‌ها رو فعال کنه؟
دقیقاً مثل همون مثال برنامه ضد پولشویی AML بانک DBS. اون پروژه هم سرعت اجرا رو بالا برد چون زمان بررسی کم شد، هم هزینه رو کاهش داد چون نیاز به نیروی انسانی کمتر شد، هم درک پیچیدگی رو بهبود داد چون الگوهای مشکوک بهتر شناسایی شدن، و هم در نهایت اعتماد رو به سیستم بانکی تقویت کرد.
و پیام اصلی کتاب اینه که شرکت‌ها نباید خودشونو فقط به یکی دو تا از این اهرم‌ها، مخصوصاً اونایی که راحت‌تر اندازه‌گیری میشن، مثل کاهش هزینه، محدود کنن.
کاملاً، گاهی وقتا بزرگترین ارزش از اهرم‌هایی مثل نوآوری یا تحول در تعامل یا ایجاد اعتماد به دست میاد که شاید اندازه‌گیریشون در کوتاه مدت سخت‌تر باشه، ولی تأثیر بلند مدتشون خیلی بیشتره. خب، همه این مؤلفه و اهرم‌های ارزش‌آفرینی در کنار هم اون شرکت‌ها رو به چیزی تبدیل می‌کنه که در انتهای فصل بهش پرداخته شد و شما هم اول بحث بهش اشاره کردید. ماشین یادگیری سازمانی. این مفهوم رو یکم بیشتر باز کنیم. یعنی چی واقعاً؟
ببینید، این مفهوم ماشین یادگیری سازمانی یا Organizational Learning Machine در واقع داره تمام ویژگی‌هایی که گفتیم رو به نوعی جمع‌بندی می‌کنه و یه تصویر کلی میده. یعنی سازمانی که تونسته یادگیری مرتبط با هوش مصنوعی رو در تمام سطوحش نهادینه کنه.
این چند تا معنی میتونه داشته باشه؟
کتاب به دو سه تا معنای اصلی اشاره میکنه. معنای اول اینه که سازمان به طور مداوم از خود فرایند تحقیق، توسعه، آزمایش و استقرار سیستم‌های هوش مصنوعی یاد میگیره.
یعنی از تجربه‌هاش درس میگیره. دقیقاً، اونا یه فرهنگ قوی آزمایشگری دارن. سریع ایده ها رو تست میکنن، حتی اگه شکست بخورن، سریع از اون شکست درس میگیرن و اون یادگیری رو در سراسر سازمان منتشر میکنن. هدفشون رسیدن به چیزیه که بهش میگن یادگیری مقیاس پذیر یا scalable learning، یعنی یادگیری از یک پروژه بتونه به پروژه های دیگه هم کمک کنه.
اون مثال پروژه هنر و موسیقی هوش مصنوعی شرکت پینگ آن برای همین بود؟
بله، مثال خیلی خوبیه. اونها اولش یه پروژه ظاهراً غیر مرتبط با کسب و کار اصلیشون رو شروع کردن، فقط برای علاقمندی بنیانگذار شرکت که یه سیستمی بسازن که بتونه نقاشی به سبکای مختلف بکشه یا موسیقی بسازه.
خب، این چه ربطی به کسب و کار داشت؟
در ظاهر هیچی، ولی تیم فنی در طول توسعه این سیستم چیزهای خیلی زیادی درباره نحوه مدل‌سازی احساسات انسانی، خلاقیت و درک مفاهیم انتزاعی با هوش مصنوعی یاد گرفت. بعدن همین درس‌ها و تکنیک‌ها رو تونستن تو حوزه‌های کاملاً تجاری به کار ببرن.
مثلا کجا؟
مثلا برای تحلیل احساسات مشتریان از روی متون بازخوردشون، یا حتی تحلیل سنتیمنت و احساسات حاکم بر بازار سهام برای پیشبینی‌های مالی بهتر. این یه یادگیری غیر منتظره بود که از یه پروژه جانبی به دست اومد و به کل سازمان تسریع پیدا کرد. جالبه، پس این شد معنای اول، یادگیری از فرایند کار با هوش مصنوعی. معنای دوم چی بود؟
معنای دوم یادگیری مداوم از خود مدل‌های یادگیری ماشین هست که قبلا هم کمی بهش اشاره کردیم.
یعنی این که مدل‌ها خودشون یاد می‌گیرن؟
بله، ولی مهمتر از اون اینه که سازمان فرایندی داره برای اینکه مطمئن بشه این یادگیری به درستی اتفاق می‌افته و مدل‌ها همیشه به روز و دقیق هستن. این یعنی پایش مداوم عملکرد مدل‌ها در محیط واقعی که معمولاً با ابزارها و فرایندهای MLOPS Machine Learning Operations انجام میشه.
آها، MLOPS یعنی چک میکنن ببینن دقت پیشبینی‌های مدل کم نشده؟ دقیقاً، چون دنیای واقعی دائماً در حال تغییره. رفتار مشتری عوض میشه، شرایط بازار عوض میشه، داده‌های جدیدی تولید میشه. اگه مدل هوش مصنوعی با این تغییرات آپدیت نشه، دقتش به مرور زمان کم میشه. به این پدیده میگن رانش مدل یا مدل دریفت.
خب، سازمان یادگیرنده چی کار میکنه؟
سازمان یادگیرنده این رانش رو تشخیص میده و سریعا مدل رو با داده های جدید بازآموزی ریترین میکنه تا دوباره دقتش برگرده و با شرایط جدید تطبیق پیدا کنه. این یعنی خود سیستم های هوش مصنوعی هم به طور مداوم در حال یادگیری و بهبود هستند.
پس یادگیری از فرایند و یادگیری از مدل ها معنای سومی هم داشت؟
یه جورایی میشه گفت معنای سوم به بحث ثبات، قابلیت اطمینان و خستگی ناپذیری این ماشین یادگیری اشاره داره.
یعنی چی؟
یعنی اینکه این سازمان‌ها فقط به صورت موردی و پروژه‌ای به هوش مصنوعی نگاه نمی‌کنن، اونها روی زیرساخت‌های پایدار و قابل استفاده مجدد سرمایه‌گذاری می‌کنن. مثلا فیچر استورز یا همون مخازن ویژگی‌ها که متغیرهای آماده و استاندارد شده رو برای استفاده در مدل‌های مختلف نگهداری می‌کنن، یا کتابخانه‌های الگوریتم‌های داخلی که بهترین روش‌ها رو در خودشون دارن.
پس زیرساخت‌های قوی می‌سازن.
بله، و همینطور فرهنگ یادگیری مدام رو در کارکنانشون نهادینه می‌کنن که قبلا گفتیم. و مهمتر از همه، نگاهشون به هوش مصنوعی کاملا بلند مدت، جدی و استراتژیکه. یه تب زودگذر نیست که با رفتن یه مدیر یا عوض شدن شرایط بازار کنار گذاشته بشه. این ماشین یادگیری خستگی ناپذیره و دائما کار میکنه.
و نکته کلیدی نهایی که توی متن هم خیلی روش تاکید شده بود اینه که این ماشین یادگیری فقط با داده و الگوریتم و زیرساخت کار نمیکنه، درسته؟ عنصر انسانی خیلی مهمه.
ارکیبی از DNA و فرهنگ خاص اون سازمانیه. فرهنگی که از آزمایشگری، نوآوری و یادگیری مداوم حمایت میکنه. با مشارکت فعال کارکنان، مشتریان و حتی شرکای تجاری ساخته میشه. فقط با الگوریتم نمیشه همچین چیزی ساخت.
این واقعا یه نکته مهمه که یادمون بمونه. این یه تحول فنی اجتماعیه.
دقیقاً، یه تحول عمیق در کل سیستم سازمان.
بسیار عالی. فکر میکنم تونستیم یه تصویر خیلی خوب و جامع از مفهوم AI فیولد بودن به دست بیاریم. پس اگه بخوایم یه جنبندی سری داشته باشیم میتونیم بگیم یه سازمان AI فیولد سازمانیه که هوش مصنوعی رو عمیقاً در تمام جنبه‌های کاریش ادغام کرده. بله، و این ادغام نیازمند داشتن اون 7 مؤلفه کلیدی است که بررسی کردیم. پذیرش گسترده و استفاده از فناوری‌های متنوع، استقرار واقعی در مقیاس تولیدی، بازمهندسی فرایندها با تمرکز بر همکاری انسان و ماشین، دانش و مهارت بالای کارکنان یا همون AI فلوئنسی، تعهد و سرمایه گذاری بلند مدت رهبران، دسترسی به داده های منحصر به فرد و تحلیل آنی و در نهایت داشتن یک چارچوب محکم برای هوش مصنوعی اخلاقی و قابل اعتماد. و این سازمان ها با استفاده هوشمندانه از اون 6 اهرم ارزش آفرینی، سرعت، کاهش هزینه، درک پیچیدگی، تعامل متحول شده، نوآوری تقویت شده و اعتماد مستحکم شده، نتایج فوق العاده ای کسب می کنند.
و در نهایت کل این مجموعه باعث میشه که سازمان تبدیل به اون ماشین یادگیری سازمانی پویا بشه که دائما در حال یادگیری، بهبود و تطبیق با محیط اطرافشه.
و یه نکته مهم دیگه هم این بود که هرچند شاید الان تعداد شرکت‌هایی که واقعاً به این نقطه رسیدن کم باشه، کمتر از 1% طبق آمار کتاب، اما این یه مسیر و یه سفره، یه طیفه.
دقیقاً. این ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی که گفتیم در واقع یه نقشه راه رو برای همه سازمان‌ها ترسیم می‌کنن. مسیری که هر سازمانی میتونه حتی به صورت تدریجی و قدم به قدم در اون حرکت کنه و به سمت AI فیولد شدن پیش بره.
و این شاید ما رو به اون فکر نهایی برای تأمل میرسونه که آخر بحث مطرح شد. اگه واقعا تبدیل شدن به AI فیولد همونطور که منبع میگه داره به طور فزاینده‌ای به شرط لازم برای بقا تبدیل میشه.
که به نظر میرسه همینطوره.
اون وقت شاید سوال اصلی این نباشه که هزینه این تحول چقدر زیاده. شاید سوال مهمتر و استراتژیکتر برای هر سازمانی این باشه که هزینه واقعی عدم حرکت به این سمت، حتی به صورت تدریجی و آهسته، در بلند مدت برای سازمان شما چه خواهد بود؟
سوال بسیار خوب و مهمی برای فکر کردن مدیران و رهبران سازمان هاست.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسدر تولید شده است.